بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله المؤمن یؤجر فی نفقاته کلها الا شیئا جعله فی التراب او البناء. سلام علیکم. این حالا به چه میفهمید ازش؟ حدیث معروفیه، مؤمن از همه خرجهایی که میکنه ثواب میبره، اجر میبره، جز آنچه در خاک میکنه یا بنا میسازه. شاید یعنی اون که دفن میکنه ها؟ سلام علیکم. یعنی شاید اون که دفن میکنه،
یعنی
کاشتن. ها؟
کاشتن که عادتا نیست.
نه کاشتن نیست، شاید دفنه. یعنی گنج میکنه، مثلا گنج میکنه. حالا یه روایت دیگه هم هست، میگه که مالی که از حرام به دست بیاد، سلط الله علیه ما و تین، خدا بر مال حرام آب و خاک را مسلط میکنه، یعنی در بنایی مصرف میشه. بله، شاید منظور خرج قصر میشه، متوجه اید؟ یعنی بیش از نیاز ساخته میشه، بیش از نیاز. بله، چه بشه؟
پس انداز بیش از نیاز.
پس
اندازشون رو
خاک میکردن.
پس اندازشون
خاک قدیم پیغمبر مثلا سکه اضافی
داشتن. خب قبلا سکه بوده، سکه خوب بوده. یکی نشون میداد پولاشو پدر بزرگه، پولای پهلوی رو ورزشته، 10 تومانی 5 تومانی 20 تومانی پهلوی رو همه رو توی چمدون قایم کرده بوده، دفن کرده بوده تو زیر زمین.
زمان
اول انقلاب اینا رو گذاشته توی چیزی، بعد ورده بودن نگاه کردن گفته خب این با این میشه چند تا خونه خرید اون موقع. پدر بزرگ چرا این کار کردی؟ خونه میخریدی، زمین میخریدی. بله، یعنی یه جوری بگید که عاقلانه باشه، یه جور بگید که عاقلانه باشه. به درد نمیخواد. اصلا معنای پول عوض شده، معنای مال عوض شده. پول اصلا معنا نداره الان. الان طلا معنا داره، خیلی معنا. طلایی که اون زمان دفن میکردن، متوجهید؟ الان کسی دفن کنه خیلی کار خوبی کرده. والا اینه دفن کنه، بعد در میاره برای بچهش میگه پسرم من اینا رو دفن کردم، برو باش زندگی کن. میگه پدر جان چقدر عاقل بودی تو، واقعا اینا رو دست نزدی، الان من همینا گذاشتی که دارم، من زندگیم الان آباد میشه، باش اینا رو پسنداز کردی برای من. حالا سوال اینه که ساختن بنا مگه بده؟ چون تو بعضی روایات تمجید شده، آخه میگه حضرت گفت که تو برو خونه، این خونه کوچیکه، برو خونه بساز. گفت پدرم، مال پدرم. گفت خب پدر احمق بوده، تو باگه باید احمق باشی، خونت کوچیکه، خونه بزرگ بساز. در بعضی روایت، سلام علیکم، روایت از خونه بزرگ از سعادت فرده، یعنی مقداری که نیاز انسانه خوبه، آبروی انسان حفظ بشه، سله بشه، بله، راحت باشن اهلش. مثلا من بچم یه اتاق داشته باشه، اون بچم یه اتاق داشته باشه، مگه این بده؟ اینا مگه بده؟ پس روایت رو باید درست فهمید، یعنی در تراب مصرف بشه. اصلا الان خونه درست بشه، شما خونه رو اجاره بدی، سلام علیکم، خونه الان خونه درست بشه، خونه رو اجاره بدی، باش بچرخ زندگی، اینا نفقت خوبه، ممدوحه. این مطلوب، این مورد روایت نیست، اصلا اینو نمیخواد بگه. سلام علیکم.
راستش شاید منظورش از این دفع کردن این باشه، جلوگیری از نفع سنن به افراد باشه.
بله،
دفع کردن جلوگیری از منفعت رسونی، یعنی هم به خودت هم به عموم مردم.
بله، یعنی باش تجارت به چرخش بیاندازه، باش تجارت کن، باش خرید و فروش کن، باش. خب ببینید، یعنی اون زمان که سکه طلا رو میگفتن به چرخش بیانداز، الان پول ما رو میگن به چرخش بیانداز. یعنی پول باید به چرخ به خرید و فروش بیفته. حالا این که مؤمن در نفقاتش مأجوره، خودش این خودش چاله. حالا اون استثناء رو که فعلا نفهمیدیم، خب استثناء رو بذاریم که خود مؤمن در نفقاتش مأجوره، چون نفقاتش در جهت خیره دیگه. یعنی مؤمن هر انفاق میکنه برای خدا میکنه، شیرنی میگیره میبره خونه ثوابه، مهمانی میده ثوابه، خرج مدرسه بچهش میده ثوابه، به مادرش پول میده ثواب. اصلا چه خرجی شما دارید که این عقاب باشه، این بد باشه، این لغو باشه؟ چه خرجی مؤمن داره ها؟ شما خرجی دارید که غلط باشه؟ ها، خرجی دارید که مثلا فکر میکنید که من عرضم اینه که ما که مثلا در عالم ایمان هر خرجی که صبح تا شب داریم میکنیم صدقه داریم میدیم، قبول ندارید شما؟ هر چی میکنی همش صدقه است. چه چیزی؟
صرف مباحات اگه بشه.
آره، مگه صدقه چی؟ مباحتون چیه شما دیگه؟
برم الان ماشینی که یه ما پیش خریدم به اضافه دارم عوضش کنم یه ماشین جدیدتر.
آره، این که مستحبه.
این که نداری.
چرا مستحبه؟ این که میگه که مرکب رو بهتر کنم. آه. چرا به مرکب بهتر کنم؟
برای چند چرخش فرمودید بنز و پراید فرقی نداره.
نه، اون آقای میر سلیم گفته، من نگفتم. اون در مقام انسان براش فرقی نباید کنه، اون یه چیز دیگه است. ببینید، در مقام طریقت فرقی نداره. بله، دغدغه در مقام طریقت فرقی نداره. در مقام شریعت بنز باید، در مقام شریعت انسان پرادش باید بنز کنه. در مقام شریعت نگاه کنید، هر مسئله ای در مقام شریعت یه پاسخ داره، در مقام طریقت یه پاسخ داره، در مقام حقیقت یه پاسخ داره. برای ما اینا خیلی با هم فرق داره. من اون وقت خدمتتون گفتم که سوال، ما بچه کم بیاریم بهتره یا زیاد بیاریم بهتره؟ من گفتم، این از یکی از استادام پرسیدم، خیلی جواب خوب داد، گفت در مقام شریعت ما بچه زیاد بیاریم خوبه، در مقام بچه زیاد بیارید رسول خدا فرمود من دوست دارم مباهات کنم به شما در روز قیامت. این در مقام شریعته. در مقام طریقت بچه کم آوردن خوبه. مولا میفرماد که قلت العیال احد الیسارین، این مقام طریقته. در مقام حقیقت فرق نداره با هم، اصلا تعداد بچه در مقام حقیقت مدخلیت نداره. التفات فرمودید. حالا در همین مرکب باز دوباره همین مسئله اونجا رو هم میشه بررسی کرد، نگاه کنید، اونم همینه. در مقام شریعت ما باید مرکب بدمان را خوب کنیم. گفته سعادت المرء اینه که مرکبش خوب باشه. من پرایدم را باید تلاش کنم بنز کنم. چرا؟ چون مرکب بهتر باشه، به دیگران خدمت میکنم، باهاش چی میکنم، متوجهی؟ در مقام طریقت فرقی نداره، تفاوتی نداره، این با اون برام فرق نمیاد. مقام حقیقت باز دوباره نسبت به این مسئله مستقله. تو بعضی مقامات ممکن در حقیقت هم حکم داشته باشه ها، متوجهید؟ در این مسئله هم باز دوباره در مقام حقیقت بی حکم. این که هر مسئله بسیاری داره به چه مقامی باش داریم بهش نگاه میکن. الان بحث خونه هم همینطور بود، الان بحث ما بحث همین نفقه است، بحث خونه است. باز از لحاظ شریعت انسان خونهشو باید بزرگ کنه، توسعه بزنه، بچهش بده. در مقام طریقت فرقی نداره، در مقام طریقت چیزی نداره، هر شوهر خونه هر جور باشه. یعنی اینا
بیختن در
این
حدیث بحث راکت بودن مال و عدم برکت مال معنی
بشه در خاک کردن. بله،
گردش اون نداره، برکت هم از
بله بله
ثابت.
بله به قول شما حالا اومدیم بحث بعدی که من عرض کردم در خرجهامون همه مجبوریم، در همه خرجها آدم مجبوره، همه قصدها خیره، میتونه همه قصدها خیر باشه، اصلا خرج مباه نداریم ما.
سلام
علیکم. اصلا مؤمن مباهشم برای خداست، مباهشم فضل، در مباه هم انسان میتونه یه مفر الهی پیدا کنه و باید پیدا کنه و چه خوبه پیدا کنه، درسته؟
حالا اینکه میتونه مفر پیدا کنه درست، ولی من امروز حواس چلو کباب کردم رفتم چلو کباب،
خب
هیچ انگیزه الهی هم ندارم، حلال بوده منم حواس کردم رفتم خوردم،
اینه یه چیزی براش پیدا میکنیم الان.
اینا همش احتساب بکنه یا میخواه حواس هم
بله
طوریان
نکنه
با این
حلال پرازش کنه،
یا نهایتا حال روحیم بهتره که
نه اصلا
من فکر خدا خوشحال میشه.
بله این منم همینه فکر میکنم، من کنار چلو کبابی روایته میگه مؤمن تو بازار رد میشه یه چیزی رو میبینه دلش میخواد، اگر حتی نمیتونه بخره آرزو میکنه برای صدقه نوشته میشه، یعنی خداوند میبینه که مؤمن دلش چیزی میخواد، خدا دوست داره مؤمن بخوره،
مادری خوشحال میشه بچش
قضا، بله بعد رد میشه کنار چلو کباب میگه خدا میشه به من چلو کباب بدی، بعد میره میشه چلو کباب میخوام، میگه خدا ممنونت من چلو کباب دادی، چرا اینقدر سخت میکنید، اینقدر عجیب غریب میکنید، سری چلو کباب خودن میجنگید با خودتون و خدا، بابا خدا دوست داره شما چلو کباب بخورید. سلام
میشه زرنگی
که الو
من اینو میخورم حالم بهتر شه،
حتما خوب اومد دکتر. خب الان یحیی میاد کلید ماشین میگیره. خب یحیی برو کلید ماشین بابا احمدو بگیر بیار اینجا پیش خودت. التفات فرمودید؟ اصلا این چرا چلوکه ها خودم بده؟ بابا پیغمبر خوشش میومده، پیغمبر گوشت کتف دوست داشته، نمیدونم میگه بهترین غذای شما گوشته.
التفات.
بله سید و تام. خیلی خوبه. اصلا چرا اینجوری؟ اصلا خیلی خوب. به به بریم چلوکه ها بخوریم. مؤمن همه کارش الهیه، همه کارش الهیه، چرا فکر نمیکنید اینی که به من الهام کرد چلو کباب بخورم فرشته ها الهام کردن، این چرا اینو فکر نمیکنید؟ اصلا مگه چلو کباب خوردن بده؟ مگه خدا گفته نخور؟ کلو من طیبات و عملو صالحا. بله خدا فرموده کلو منها و اطعمو، کلو منها و اطعمو، کباب دیگه، اون که گفته کلو منها و اطعمو کباب اصلا مال عید قربان دیگه، کلو منها و اطعمو. چشم نمیخوردن تازه یه دقیقه از قربانی خودشون، میگه کلو منها و اطعمو، هم خودتون بخورید هم اطعام. پس در همه اینا معجوره، در روایت میگه مؤمن برای زن بچهش چیزی بگیره بیاره خانه به اونا بده ثواب صدقه داره. از این بهتر دیگه، از این بهتر. مؤمن میگه من برم از امیر مؤمنان میفهمد امام صادق، همه اینا روایت جدا داریم، میگه من برم بازار غذا بگیرم مهمانی بدم دوستامو دعوت کنم بهشون غذا بدم خوشتر دارم تا در راه خدا صدقه بدم. یعنی میخواد این تفکر رو برداره، یعنی بگه خرجهایی که شما در خوشی و در دل خوش میکنید پیش خدا از صدقه بالاتر. حتما
لازم است مریض داشته باشی بعد بگی
بله بله مریض داشته باشی. مریض گرمه، چرا بخاری زدید شما؟ چرا همه با کاپشن نشستید؟
ما فرض بیرون اومدید.
بله خب حالا خوبه تو این نیست، نه هر جو به خودتون راحتید، من به شما هستم.
شما گرم
باشید. آره من نه هر جو شما راحتید، من چیزی ندارم. ستاش رو روشن کرده بودید
بابا، کولر رو ستاره نمیزنیم که.
آخه هفته پیش کولر روشن کرده بودید.
مثلا شما که بالا من بر بودیدم گرمتون
بله. فرق نه. اتفاقا جالبه امیرالمومنین که خصلتاش این بوده که گفته بعد از که پیغمبر در
یه لباس میکشه
در کجا در جنگ خندق، نه جنگی که با یهود بود، خیبر، برای من دعا کرد دیگه سردگی هم نمیشه دیگه. خب قال رسول الله اذا حکمتم فعدلو اذا قلتم فاحسنو، وقتی حکم میکنید درست حکم کنید، به عدالت حکم کنید، وقتی حرف میزنید نیکو سخن بگوید. به به، خیلی این همین یکی رو انسان اگه چنانچه رعایت کنه، نیک سخن باشه، درست سخن کنه. یا ای الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، قول سدید حالا یعنی حرف درز لای حرفش نره، درست باشه حرفش، قول سدید باشه، قول محکم باشه. بله قول سدید باشه، قول صد باشه، حرفش ایراد به حرف نتونن بگیرن. دیدی بعضیا حرف میزنن، تا حرف میزنن همه ایراد میگیرن، آخ این چه حرف بودی زدی، آخ اون چه حرف بوده. بعضیا حرف میزنن هیچ ایرادی به حرف نمیشه گرفت، اون قول سدیده، اصلا ایرادی به حرف نمیشه گرفت. نمیتواند دشمن از حرف، حتی اگر بخواد از حرف چیزی در بیاره، آتوی در بیاره. باید انسان بله قول سدید اینه که دشمن انسان اگه بخواد نتوانه آتو ازش در بیاره. یکی از اساتید ما میگفت عوام بفهمن خواص نتوانند ایراد بگیرن، عوام بفهمن خواص نتونن ایراد بگیرن. حالا غیر قول سدید، قول احسن، قول نیکو، قول زیبا، یعنی حرفی که ازش خوب نتیجه بشه، حرفی که زیبا باشه، حرفی که درست باشه. یه حرف بد، حرف اشتباه، حرف نادرست، حرف ناپسند، بذر ناپسندی میکاره، بذر ناسپاسی میکاره، بذر سیئه میکاره. بله یه خدا این خدا باید نصیب کنه دیگه. سخن مثل تیری که از چله کمان میره. ایداد بیداد، این چه حرفی بود من زدم، این چه کلامی بود من گفتم، رفت از پناه بر خدا، رفت از دهنم. بله اذا قلتم فاحسن، اگر حکمم میکنید درست حکم کنید، عادلانه حرف بزنید، یعنی به انصاف، به انصاف همیشه وسط وایسید. خودتون اگه بودید چیکار میکرد؟ اگه به شما حکم میکردن چیکار میکردید؟ اگه راجع به خودت میخواستن بگن، اگه خودت بودی فکر کن راجع به خودت میخواستن بگن، راجع به خودت فکر کن میبود، خودت پای خودت وسط میبود، راجع به پسر خودت فکر کن میبود چه میگفتی؟ لا اله الا الله، خدایا اینا رو تو باید بدی. بله خلق عظیم خدایا عنایت بفرما. اخلاق به تلاش، بالاخره در هر چیزی تلاش وظیفه ما هست، ولی آخر سر خداوند باید عنایت کنه. سلام علیکم. به 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 به، سرش بهتری آتش،
جفتش خوبه.
نه اتفاقا در همه چیزا اگه نگاه کنید از سرش توصیه شده بخوردن. بله تل المنظور. خب قال رسول الله، اتفاقا همین روایته، این که در راه خدا لقمه به برادر مسلمانی به خورانم خوشتر دارم تا درهمی صدقه دهم. حالا همین موضوع ثواب صدقه داره. این که در راه خدا درهمی به بنده مسلمانی ببخشم خوشتر دارم تا 10 درهم صدقه دهم، یعنی به دوستم ببخشم. این که 10 درهم ببخشم خوشتر دارم تا بنده ای را آزاد کنم. کجا رفت یعنی چی دیگه گفت؟ قال رسول الله ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق، از خدا چیزی از طلاق ابغض خلق نکرد. ان المرأة قلاده فانظروا ما لا تتقلد، زن مثل طوق است، بنگرید چه طوقی به گردن میافکنید. الله اکبر، طوقه میدونید انسان که ازدواج میکنه در تقدیر اون شریک میشه، زن که ازدواج میکنه یه زنجیری به گردن میبنده. ببینید زنجیر اگه بد باشه یه زنجیر بدی به گردن باشه، یه آدم یه چیزی به گردن زنجیری به پای خودش بسته. چه فرق داره؟ چه فرق؟
زنجیر زینتش میتونه باشه، قلاده بیچاره
هر دوتاش
ایسیه.
بله، یعنی بالاخره انسان در رهن قرار میگیره،
حلقیم برگردنم افکنی دوست میگیره.
بله، یعنی انسان در کارمای او شریک میشه. تا یه حدودی البته. بالاخره لا تزر و وازرتون وزر اخرى، مطلق این نیست، تا یه حدودی انسان هرچی انسان متعالی تر باشه آلوده شدنش به اون فرد کمتره. ولی چون بالاخره انسان اینقدر تعالی نداره ناچاراً آلوده میشه، ناچاراً در رهن او قرار میگیره.
چیزی دیدم کسی از آقای بهجت سوال کرده بود که مثلا زن و بچه اینو نمیذارن درس بخونن به درسم برسن.
بله،
آقای بهجت جواب داده بود، من اینجور فرید میدم، جواب داده بود که آدم باید خیلی ضعیف باشه که مثلا زن و بچه بتونه اون درس بازش کنه.
بله، خیلی ممنون، دست دارم، مثلا تشکر.
منظورش چی بود؟ خب من کسی زنش اذیت کنه یا اذیت
نه، یعنی کار خودشو انسان باید بکنه، راه خودشو بره. آخه زن
از مثلا میره چون گرفتاری بار میاره خود بابت مشغول میشه دیگه.
نه، انسان باید تو زندگی کار خودشو کنه، خیلی دیگران نباید بتونن اثر روش بذارن، راه خودشو تو زندگی باید بره. دیگران چقدر میتونن کاری کنن به انسان؟ چی کار میتونم بکنم؟
این مقدار که الان عرفه، مخصوصا این ایام که پدرها خیلی مثلا به فرزندشون بها میدن و وقت میذارن، اینا خیلی زیادیه.
بله بله،
تأثیری هم نداره، چون
تایم تربیت تأثیری هم نداره. بله، تأثیری هم نداره. اصلا اینقدر بها به دیگری دادن غلطه. علیکم انفسکم، التفات فرمودید. کلن ما خیلی در دیگری اسیر شدیم و شرک این مشرکی در بچه شدیم، مشرکی در زن شدیم، مشرکی در و آخر سرم خیر از این برداشت نمیشه. بله، یعنی همه زندگیمون رو تباه میکنیم که این، چون اون باید امتحانات خودشو بگذرونه، امتحانات خودشو داره، اون باید بره تجربه کنه، او توی چاوچاله های باید بیفته، تو تقدیرشه، نمیتونیم ما مانع امتحانات او بشیم. التفات فرمودید؟
ارز خود میبری و زحمت ما.
بله، حتی زن ما یه چیزایی رو باید تجربه کنه، نمیتونیم مانع امتحانو بشیم.
حالا داره یه رو تحسین فهم داریم که علت الوزوبه.
بله، من فکر میکنم امروز علت الوزوبه شد. علت الوزوبه یه روایت نیست، تلت روزو یه عنوانه، یعنی که پیغمبر میفرماید که در آخر زمان چنین میشود، چنان میشود، چنان میشود، دورانی میرسد، دورانی میرسد که
تجرد دیگه،
بله، دورانی میرسد که مرد را زنهاشون و بچه هاشون و چی میشه از راه به در میکنن، از دین به در میکنن، بله، و دینداری ممکن نیست. انسان باید مثل روبایی که بچهشه به دندان میگیره دینشه به دندان بگیره، از کوی به کوی بره. چی میشه؟ خلاصه دورانی میشه که نمیشه تو جامعه زندگی کرد، نمیشه پول حلال به دست آورد، نمیشه پیش چیزا. چه میشه؟ چه میشه؟ چه میشه؟ اذن این طور که شد، حلت العذوبه، عذوبه یعنی عذب بودن، این طور که شد، بله دیگه زن نگیرید. من واقعا فکر میکنم حلت العذوبه شده الان. التفات فرمودی؟ بله. اذن در این صورت حلت، نه اون حالا ابن فهد که متأخر نقلش کرده، این در منابع اولیه است،
تو منابع امامیه چیزی نه، فقط تو همون قد تحسین میدن.
نه ابن فهد که قرن هشتم حلت العذوبه او در قرن حدیث نبوی اصلا،
نه تو منابع امامیه من ندیدم، مقدم متقدم بر ابن فهد، شاید تو عام اومده باشه، تو امامیه من ندیدم،
نمیدونم حالا حضور ذهن ندارم، ولی و حدیث معروفی علت العذوب. به نظر میاد تو چیزای صدوق با بوی چیزای صدوق میخوره، از سنخ اوناست. خب تو جامعه حدیث نگاه کنید، آره
مرسله،
قبل از تحسین
که مرسل
پس داره، تحسین همه روایتاش مرسل، قال رسول الله ایها الناس اتقوا الله و اجملوا فی الطلب، رسول خدا فرمود این مردم از خدا بترسید و در طلب معتدل باشید، فان نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقها، هیچ کس نمی میرد تا تماما روزی خود را به دست بیاورد بخورد، فان ابت عنها گرچه روزیش دیر برسد، فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب، تقوا پیشه کنید و در طلب میان رو باشید، اینقدر حرص نزنید، اینقدر به جستجو نباشید، رزقتون باید به شما برسه و بعد بمیرید. بله در روایت دیگه میفرد پیغمبر جبرئیل بر من نازل شد و گفت که یا رسول الله لن تموت نفسون حتی تستکمل رزقها، نمیمیره کسی تا رزقش را کامل نکرده. بله حالا اجملو هم یعنی زیبا، هم یعنی کم، هم زیبا هم کم یعنی بجا،
کفاف،
بله نه کفاف کمه، کفاف نگید،
مکتبی هست میگن کوچکی،
بگید خوب، در روایت ها میگه نگید کفاف، دعا کرد به کفاف، گفت این دعا رو نکنید، گفت این دعا رو نکنید، دعا کرد خدای رزق کفاف، گفت این دعا مال انبیاس، این دعا رو نکنید، گفت پس چه دعایی کنم؟ گفت دعا کن رزق واسع بخواه، رزق واسه بخواه، گفت این دعا رو هر کی بکنه فقر میاد براش، یک گفت دعا کرد رزق حلال، گفت اصلا این دعا رو نکنی، اصلا این دعا رو نکنی، این یعنی فقر، این دعا مال انبیاست،
حلال طیب رو فرمودن مال انبیاست،
بله 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 بله،
مقید و قید طیب هم شده،
بله نه متفاوت روایات نگاه کنید، شما باز میگه حلال، میگه نگی اینا مال انبیاست، میگه دعا اینجوری کنید، رزقن واسه آلا تو عذبونی به های آمال قیام، رزق واسه ای که آتش توش نباشه، اینه همیشه دعا کنید. و اون حالا روایت دیگه است، پیغمبر میگه که جبرئیل به ما گفت که گفت به جبرئیل بسم چطور دعا کنم، گفت دعا کن به من رزق بده خدایا به ما احتسب به ما لا احتسب، همون که گمان میکنم و جوری که گمان نمیکنم. به 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 الله امسال دعا کنید، دست به دعا بردارید، اصلا در دعا کوتاهی نکنید. میگه مؤمن در دعا کوتاهی کنه بله رزقش کم میشه، در دعا هی کوشا باشید. خدایا در دنیا حسنه بده در آخرت حسنه بده، خدایا ثروت مادی و معنوی بسیار به ما بده، چنان بده که ما مثل سلیمان باشیم، فمنون او امسک به غیر حساب. الهی در ماده و معنا خدای ما رو غنی کن، ثروتمند کن. به به هیچ به کم نشید، همیشه بله به ثروت بسیار بخواه. خدای منعم هم گردان به درویشی و خرسندی. به به حلال بی نهایت. بله
این بازار اگر سودی
است بله با درویش خرسند است. بله همیشه طبع و زیاد بکنید. دیدید روایت شما پیدا کردید؟
آها
منابع عامه آره از اول از باید بخاری مخاری باشه تا جلو. بعیدم نیست اگه اینطوره، بعیدم نیست که ابن فهد از اونجا یواشکی برداشته آورده اینجا، مثل این ابوالقاسم حالت هست، یواشکی خیلی روایت های قشنگ و از اونجا تو نهج الفصاحه وارد کرده در منابع شیعه. بله البته خیلی ها این کار کرد، منم یواشکی تو حتی تو این جامعه این کار کردم. بله یه یواشکی خیلی ها این کار رو کرد چون خیلی قشنگ بوده اینا رو.
آدم گفتن یه روز تو باغ بودم داشتم اینو
می‌خوندم. قال رسول الله خب این هم قشنگه بخونیم. اذا آتاک الله مالا فلیر اثر نعمت الله علیک و کرامت، اگه خدا چیزی به تو داد باید نشان نعمت و کرم وی در تو پدیدار شود. خیلی قشنگه. بله یعنی همیشه اثر نعمت را در شما ببینه، یعنی همون چلو کبا و مثالش ها و فره. بله یعنی که خرج کنید، خوشحال باشید، خوشحال کنید، بپوشید، بپوشانید، بخورید، بخورانید، ببینه، اصلا ببینه این فرق کرد، این بنده فرق کرد، همه نمیره چال کنه همش، گفت که بدش میاد بره تو خاک کنی همه رو. هیچی اصلا هر چی بشه میکنه، نه این فرق کرد، دی بابا به بچه پولی میده میگه اه این یه چیزی خرید، خوشحال میشه میگه یه چیزی خرید برای خودش. بله بله
یه بار فرمودید که امیرالمومنین از لحاظ تمکن مالی بالاخره زمین هایی داشت و کشاورزی.
بله بله بله
ولی در این حال
در خوراک و پوشاک زاهد بود، زهد در خوراک و پوشاک. بله فضیلته، فضیلت شخصیه، کسی در این توان در خوراک و پوشاک زاهد باشه اون یه فضیلت شخصیه، ورای اینه که میگم در همه چی، در خانه داشت، او این چند تا زن داشت، چقدر بچه داشت، مرکب داشت، شمشیر داشت، ضیا داشت، عقار داشت، بذل بخشش میکرد، سفره ها میانداخت. بله
البته حاکم بودن امیرالمومنین هم بی‌تفاوت
در بله 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 در زمان حکومتش بیشتر اینه نمایش میداد در خوراک و پوشاک، ولی این زهد شخصی را همیشه داشت در خوراک و پوشاک، ولی در بقیه چیزها اینطور نبود. یعنی حتی منزل خانومهاش اونا وسیله داشتن، چی داشتن، ثروت داشتن چی داشتن، ولی میگفت علی مثلا میگفت که رخت خوابی که برای علی میندازم عصبانی میشه، علی وقتی میخوابه دوست داره اون ساده باشه، علی وقتی غذا میخوره ما خودمون اینو میخوریم مرغ میخوریم، علی میگه برای من یه نون بیار، علی ناراحت میشه، من نون خودم اینه، علی که شب خونه من میاد میگه این نون من میخورم. متوجه؟ یعنی اونام در رفتار با امیرالمومنین رعایت این چیزو میکرد. اخلاقش اینطور بود امیرالمومنین. الهی شکر. خب تا اینجا خوبه.
زمان پیغمبر که حالا پیغمبر اینقدر نرم بوده و اینا باهاش اینقدر دعوا میکردن، اگر امیرالمومنین شوهرش بود چیکار میکرد؟
امیرالمومنین کلن ارتباط امیرالمومنین با زنا یحیا کو یحیا بیا این آقا میلاد اومد. سلام آقا حالتون خوبه؟ میگم از در خیابون فروردین تشریف بیارید. این در باز رفتی در اردیبه شما الان؟ خب نه بیای تشریف در بالا، الان یحیا میاد دم در ریموت پارکینگ رو میزنه ماشین بهتون میده. یحیا نگاه کن برو تو ماشین بابا احمد ریموت پارکینگ رو بزن، ریموت درواز بشه، میلاد بیاد تو اصلا ماشین بره بیرون. چی میگفتم؟
امیرالمومنین
در تعامل با زنا خیلی جدی بود و خیلی چه بود و خیلی این مقداری هم مثلا حالا نمی بگیم خشن، جدیمون جدی بگیم که کلام چه باشه. پیغمبر لطاف کلن پیغمبر خیلی لطیف بوده، خداوندم میگه یو کنت فزن غلیظا غلن فزو من حولک رحم لنت لهم ویژگی و حالا ببینید اینو نگاه کنید، ما تو بعضی چیزا میبینیم سیره نبوی سیره علوی داره الگو، تو اینجور چیزا الگو ما باید پیغمبر باشه. ویژگی شخصی امیرالمومنین تو بعضی چیزا خاص بوده، بله علی یه چیز خاصه، اصلا علی یه چیز خاصه، ها علیون بشرون کیفه بشه، در جنگ های جور بوده، در زهد یه جور بوده، در یه جور یه جور یه چیز خاصی بوده. تفاوت در سیره علوی با نبوی، من مثلا سیره رو نگاه کردم و بالاخره اون سه جلد کلام الامیر نوشتم دیگه، زیاد دیده میشه در جنگ ها، دیده میشه در چی دیده میشه. حالا نمیخواستم اینا رو بولد کنم، نگاه کنم، خط بکشم، راجع بهشون صحبت کنم خیلی، چون اینا همش یه بحثای کلامی بعد پیش می اومده، قصد ایجاد تناقضات کلامی خیلی نداشتم، چون اصلا خیلی مفید نیست اینا برای جامعه. متوجه؟ یعنی قالب های ذهنی جامعه رو نباید خیلی چیزه، ما باید اون بیشتر اون به اصطلاح اون فضائلی که هست داریم مطرح کنیم و چیز کنیم. منظورم که منتها اینا هست بالاخره، منتها اون چیزی که الگوه طبق قرآن سیره نبوی الگو باید باشه، سیره علوی به درد چیز به درد عموم مردم و چیز نمیخوره، به درد اتباع عامه و به درد اتباع عالم تشریع نمیخوره.
درد اینه که نگاه کنی مفقود بشی.
بله به درد اتباع در عالم تشریع نمیخوره،
به درد خواص
میخوره، به درد یه حالت خاصی، یه تکالیف خاص اشخاص خاص در یه مواضع خاصی میخوره. بله چی شده؟
مثلا عسکری که مثلا
هر آدمی آخر سر شاکله داره، کل دنیا عمل علی شاکلته. بله
یه سلام کردن بود که مثلا حضرت علی سلام نمی‌کرد، یکم این
خیلی زیاده، خیلی زیاده، طبیعی هم از آدما با هم متفاوتن. بعضیاش خود امیرالمومنین هم میگه، میگه رسول خدا اینطور بود ولی من اینطورم. بعضیاش تعلیل حتی میکنه، دلیل میاره. بعضیاش به زمانه مربوطه، بعضیاش به تغییر شرایط زمان مربوطه. مثالش اینه که میگه اون زمان خضاب میزدن دیگه خضاب لازم نیست، اینا اجتهاد زمانه است، تأثیر مکان و زمانه. خب خب معرفت و طریقه مدخل 34. کلمه تسبیح یعنی سبحان الله مقامات گوناگون دارد. یک مقامی که خدای آسمان ها و زمین یعنی هو از آن چه موجب نقص و کاستی است منزه است. البته همین تنزیه برای برخی مقام مخاطبه است. مقام مخاطبه یعنی انت دیگه، درست شد؟ بله، یعنی خدا یا تو پاک و منزهی، درست شد؟ لا اله الا انت سبحان. در این حالات سبحان الله کلمه تنزیه است. برای برخی مقام معاشقه است، یعنی کلمه تحبیب است، در محضر محبوب ادا میشه. برای برخی کلمه حسر است، خدایا فقط تو را میخواهم، که در واقع ذکر تطهیر و تسبیح خود است از رو به سوی ماسوا کردن. یعنی میخوام بگم یه سبحان الله این همه معنا میتونه بده. یعنی یه سبحان الله در یه موطن میتونه معناش این باشه که من رو به سوی تو کردم. برای برخی سخنی است در مقام حیرت، سخنی است که در مقام حیرت بر زبان میاد. برای برخی کلمه محو و شعار فناست، یعنی سبحان الله یعنی من نیستم و فقط خدا هست. تداعی کننده حالت نیستی محض است. اینجا جولانگاه اننی ان الله است. برخی از آن به مقام یکی شدن ساجد و مسجود و ذاکر و مذکور و حامد و محمود تعبیر کردن. برخی اصطلاح انقای مقرب یا عرصه سیمرغ را برای آن برگزیدند. گفتند ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. سر این که سبحان الله ذکر سجود است این است که سجده نهایت خضوع و تعظیم بدن است. سجده های طویل خشوع قلب می آورد و خشوع قلب خشیت روح می آورد. نهایت آن غفلت از خود و محو شدن در اوست. این باطن حالت بدنی، این باطن حالت بدنی به سجده رفتن است که نمایش نهایت خاکساری و نیستی در برابر آن کسی است که لایق هستی است. کلید رسیدن به این کمالات چیست؟ اینکه لااقل آدم در شبانه روز یک سجده طویل داشته باشد. یعنی اصل باطن سجده و چیزی که انسان در سجده باید تمرین کنه که احساس کنه نیستی خودشه و فنای خودشه، ندیدن خودشه. وقت تسبیح که است، سبح بحمد ربک حین تقوم. یکی وقت پا میشه، پیغمبر تا پا میشد از خواب سجده میکرد. وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. صبح و شب سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار فمن اللیل فسبحه و ادبار السجود بعد نمازها الذین یبیتون لربهم سجدا. شب باز فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. این آیه خیلی قشنگ چند وقت پیش یهو به چشم آمد. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا ان هؤلاء یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. خیلی قشنگه، نحنو شددناهم نحنو خلقناهم و شددنا عصرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. خیلی قشنگه. من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. اسلام ظرایف بسیاری دارد که به قولی عبادات ما ظروف است برای آن ظرایف، بستر است برای پیاده شدن آن معارف. هر عملی، هر مکان و هر زمان نور هدایتی دارد که اگر کسی مراقبت داشته باشد از آن نور هدایت بهره‌مند می شود. پیامبر هر روز دعا می کرد اللهم انی اسألک فی هذا الیوم نوره و هدا، خدایا امروز به من برسان نورش را و هدایتش را. به 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 به. این مدخل راجع به تسبیح بود و تسبیح در سجود محقق میشه و سجود در شب محقق میشه. یک سجود طولانی آدم در شب و روز داشته باشه یا بعد نمازها داشته باشه، بله، و در سجودش فراموشی خودش را و لافکری را داشته باشه، محو خدا شدن داشته باشه. این کی شیخ پلو میکنه؟ جنس چی؟ بله.
سوال
نشانی آیه 114 بود، بریم صلاتا طرف نهار و ذلک
من الله و حسنات یوسف
مسیاد ذلک ذکر آل ذاکرین. بله. چرا مثلا از علی این رو امید بخش داریم آیه میگه؟
چون میگه این آیه
میگه که ان الحسنات یذهبن، چون میگه این آیه داره میگه که نماز بخون، چند بار در شبان روز نماز خواندن حسنات است که حسنات مثل پاک کن سیئات را پاک میکنه. پس خدا تشریع کرده نماز خواندنی را که با نماز خواندن وسیله‌ای به دست ما داده که مدام میتوانیم پاک کنیم. بله.
بعد مرگم مثلا میشه نماز
خون
دیگه؟
بله، چرا نمیشه؟ اصلا میبریم که بریم نماز بخونیم.
یکی از این تجربه های نزدیک به مرگ گفتش که من اصلا یه دورکت هم نماز نخونده بودم.
بله. اصلا بعضی ها اونجا میرن هزار سال نماز بخون.
اونجا بخون.
بله. اونجا بخون.
آره، تو همون حالت چیز برزخون. بگه اصلا سال نماز نخون. همونجا بگفتم بخون.
بله.
نه
آقا میشه در برزخ هم میخونه انسان، چرا نخونه؟ اونجا هم بخونه، اونجا هم سجده میکنه، اونجا هم رو بخونه، اونجا هم مگه نمیگه آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین؟ درسته؟ خب سجده یعنی اونجا نمیشه کرد؟ یدعون الی السجود، اونجا هم به سجود دعوت میکنن. خب یه نمیتونن، اینجا هم نمیتونستن، اونجا میتونن، اونجا میتونن، سجود میتونن، الحمدلله میتونن، سبحان الله هم که میتونن، اونم که میتونن. چیه شما مسئله تون چیه که نتونن مثلا نکنن نکرس
یه الله اکبر مثلا چیزیه که یه اعمال بسته میشود.
حالا من اونجا میخونم به شما اثبات میکنم. بله.
اونجا
میخوام
بریم
لحظه تیر بشفی بکنیم. بله، اونجا نماز در یاد. آخه اونجا بهترین چیز یاد خداست، متوجه؟ اتفاقا اونجا نمازی میخونیم که نمازی میخونیم، نماز عشق، عاشقانه ترین نماز. اینجوری هم دیگه نمیخونیم، دیگه رساله توزیم مثلا پاره میکنیم، نماز عاشقانه تر میکنیم. آره، یعنی نماز کاملا عاشقانه، عاشقانه رها از همه چیزها. التفات آمدید؟ بله. حاضرات جنون العاشقین، حاضرات جنون العاشقین. یعنی یه نماز میخونیم که در سجده میکنیم، در سجدهش مثلا، در سجدهش مثلا 7 سال در سجده. همه فقها باطل میدونن همچین نمازی رو. درست میگم؟ کمردرد هم نمیگیره. آره خستم نمیشیم.
7 سال نمازش قضا میشه اگه اینجور روزه
همین دیگه. بله همین دیگه. دیگه اون قضا هم نمیشه دیگه. اتفاقا اونجا جای عبادته، عبادت خدا بهترین لذته. مگه علز لذات نیست؟ خیلی خوب، یعنی اونجا اصلا بهترین لذت عبادته. بله میگه که اونجا تازه فریاد می در روایته میگه فریاد می هر نعمت را میبینن فریاد میزنن اهل بهشت الحمدلله، ساخه فریاد از ته دل فریاد میزنن الحمدلله. بله شما وقتی لقا پیدا میکنن با خدا چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ بعد اصلا نماز چیه؟ نماز حقیقتش محو در خدا شدنه دیگه. چه همین الان مگه یه سری مهیمین نیستن که در خدا مبهوتند و در خدا نماز میخوندن؟ حالا نماز بالاخره نماز به مطابق با اون نشأه هست، متوجهید؟ نمازی نیست که رنج باشه درش، نمازیه که درش لذته، نمازی که درش نیایش خود حقیقت نیایش خدا در اون نشأه هست. خیلی هم آدم دلش بخواد تازه اونجا میگه من اومدم اینجا تسبیح بگم، اونجا اتفاقا به اون نیایش مخصوص اون نشأه رشد پیدا میکنه. بله مگه نه در روایت میگه اقرا ورقه هی میخونه رشد میکنه تعالی پیدا. همینجا هم اولیاء خدا بهتر، پیغمبر همینجا هم میگه من از دنیا شما نماز رو برگزیدم دیگه، مگه نمیگه نماز و عطر رو چی؟
زن
بفرما
همون که حالت دیگه باشه.
بله
نشقه یه حقیقت و طریقتون.
بله همینم هم. ببین چه خوش سلیقه بوده پیغمبر.
جواب بخشید داشتین میخونین فرمودین که آدم در سجده تسبیح خدا رو میگه بعد قلبش متواضع میشه و به روحش میرسه، یعنی
چی؟
خشیت میفرمید
آقا
خشیت پیدا کنه،
تواضع پیدا کنه، خشیت میرسه به قلب و میرسه به روح،
یعنی ده یعنی
قلب ذهن یا نه درونی تره و روح چیه؟ منظور اینه که میخوام
حالا خودم هم خیلی نمیفهمم بله
خب اگه مثلا
مهم نیست، منظورم اینه که عمیق‌تر میشه دیگه خلاص. بله
خشوع جسمی بالاخره تربیتی شاید بکنه خشوع روحی رو.
بله
جایی کسی بود میگفتش که مثلا میخواید در نماز توجه داشته باشه به حضور قلب نماز بخونی.
بله
گفت این رفتار فیزیکالتون رو تو نماز یه دفعه بهش دقت بکنید، مثلا تو داری خم میشی قشنگ، متوجهی؟ یعنی ما خم میشیم که مقابل هیچ کسی اینجوری خم نمیشه، باشه انقدر عادت کردیم مثلا به ذهنمون که داریم چیکار میکنیم.
بله
رفتار فیزیکالتو بهش توجه کنید حضور قلب برد ایجاد میشه تو
خودش نماز میشه.
بله خب یکی دو تا رو بعد کلام الامیرم بخونیم دیگه کافی. امیر مومنان فهمت که اومدیم سراغ کتاب کافی. ای طالب علم، همانا عالم الهی را سه علامت است: علم و خیشتنداری و خاموشی. یعنی علاوه بر علم حلم هم دارد، سکوت هم دارد، عالم نما را هم سه علامت است. یکی دائم با دیگران کشمکش میکند، همش بحث میکنه، همش بحث بحث. بله و دائم به دیگران دنبال چیرگی است و از ظلمه پشتیبانی میکنه. یعنی مثلا آخوند درباریه به تعبیر، مثلا میینه کی حاکمه، از همون که حاکمه طرفداری میکنه، نه کسی که باست. آره مثلا میینه کی حاکم، از اون که حاکمه طرفداری میکنه. حدیث بعد، امیر مؤمنان فرمود از جمله حقوق عالم، از جمله حقوق عالم است که از او زیاد نپرسی، به او آویزان نشوی، لا تأخذ به صوبه، چون بر او وارد شدی گروهی نزد او بودن به همه سلام کنی، او را هم به سلام مخصوص گردانی، مقابلش بنشینی پشت سرش ننشینی، چشمک مزنی، با دست اشاره مکنی، آره مثلا یعنی چرت پرت میگه، مثلا با دست اشاره نکنی، پرگویی مکنی که فلانی و فلانی برخلاف نظر او چنین گفتند. آره دیگه بدش میاد بگیم این طور فرمودند فلانی، مثلا از زیادی مجالستش دلتنگ نشوی. بله خسته میشه آدم. انما مثل العالم مثل نخله، مثل العالم مثل درخت خرماست، باید در انتظار باشی تا چیزی از آن بر تو فرو ریزه. پاداش عالم از روزدار شب زنده‌داری که در راه خدا جهاد کند بیشتر است. صائم القائم القاضی فی سبیل الله، یعنی از عابد شب زنده دار مجاهد. خب آخرین حدیث، امیر مؤمنان فرمود چون حرفی به شما گویم در مقام نقل آن را به گوینده اش نسبت دهید، یعنی از طرف خودتان نقل نکنید، چون حرفی به شما گویند در مقام نقل آن را به گوینده اش نسبت دهید، بگید فلانی گفت، از طرف خودتان نقل نکنید. اگر گوینده از کسی نقل میکند به خود گوینده نسبت ندهید. خلاصه اینکه منشأ سخن را به خوبی مشخص کنید، اگر درست باشد به نفع شماست، اگر دروغ باشد به زیان گوینده است. خیلی قشنگه، یا فلانی 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 گفتن، به خودتون نسبت ندید. چه شده؟
نقل قول کن.
یکی دیگه هم بخوام که صفحه عوض بشه. امیر مؤمنان برای مردم سخنرانی کرد و فرمود ای مردم، همانا آغاز پیدایش آشوبها فرمانبری هوسها و بدعت نهادن احکامی است، برخلاف قرآن که مردم به دنبال مردمی به راه می افتند. اگر باطل بره نمی بود بر خردمند نهان نمی گشت، و اگر حق بود اختلاف پیدا نمی شد، ولی مشتی از حق و از باطل گرفته آمیخته شده و با هم پیش آید. اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره شود و آنها که از جانب خدا سبقت نیکی داشتند فقط نجات یابند. یعنی تو فتنه ها حق و باطل قاطیه، برای همینه که آدم ها گول میخورن. هیچ وقت اینجور نیست که باطل کامل مشخص باشه، معلوم نیست چی به چیه، یکم حرف درسته یکم غلطه، یکم راست میگن یکم غلط میگن یکم دروغ میگن. التفات فرمودید
طالبا هم اونجا میان همدیگر رو چیز تشویق میکنم، میگه تو اینوری هستی یا اونوری هستی،
بله.
این صد یا اون صد،
بله. برای همینم تو بعضی فتنه ها نباید آدم طرف رو بگیره، چون نه این کامل حقه نه اون کامل باطله، فتنه است. هر طرف رو بری بله. صلی الله علی محمد و آل محمد. خدای عاقبتمون رو بخیر کن، برکت به ما بده، ما را از ورثه جنت نعیم قرار بده، رزقمون رو زیاد کن، عقلمون رو زیاد کن. یا الله بفرمایید، اینا خاموش بفرمایید. سلام علیکم.